است. نکته ای که بسیار مهمه اینه که حضرت آقا روی تورم بسیار تأکید کردن که باید این تورم مهار بشه. قضیه چیه که اینقدر تورم باید مهار بشه و اصلا تورم چی آقا؟
عرض کنم که این نامگذاری های سال توسط مقام معظم رهبری دام از اللوح در حقیقت تبیین نقشه راه است،
بله،
هم برای مسئولان و هم برای مردم عزیز ما.
احسن.
اون چی که طی سالهای اخیر به ویژه ماهای اخیر شاهدش بودیم، مسئله گرانی های افسار گسیخته و بی‌حساب، این واقعیت تلخ برای مردم عزیز ما گفتنی است که از طرفی شاهد گرانی های بی‌رویه بودیم و از طرفی نداشتن نظارت این مغازه با اون مغازه در همین جنس قیمتش متفاوت بود و این چنین بود هر کی هر اندازه زورش میرسید تیغ میزد. این تردید نباید کرد که از جلوه های بارز تورم است. تورم را باید در سفره مردم دید، نه در اصطلاحات و آمار دادنها.
بله.
آمار دادنها صادقانه باشد خوب است، جای تردید نیست، اما سخن این است که مردم آنگاه که احساس کنند که سفرهشون سفره متعادلی شده، مردم توجه دارن که بازار است و عرضه و تقاضا، ولیکن از مسئولان نظام انتظار نظارت دارن. این اختصاصی به متدینین نداره، همه شهروندان در این کشور با همه سلیقه‌ای که دارن متفقن، مسئولان هم میدانن. اون وقت آقا رشد تولید رو هم اضافه کردن، نمیشود تورم رو مهار کرد مگر با رشد تولید. اون وقت در این رابطه سه قضاوت هم. یک قضاوت این است که اوضاع خوبه، همه دنیا وضعشون خرابه، وضع ما هم مثل اونها. این یک نظر هست. نظر دوم نظر بد بینانه هست که میگن هیچی جای خودش نیست. من این دو نظر را افراطی و تفریطی میدانم و در شأن فرهیختگان و خردورزان نیست. نظر وسط خیر الامور اوساطها این است که مسئولانی خدمتگزار در رأس کارند، به خصوص رئیس محترم جمهور که شبان روز در خدمت به مردم نمی شناسند و تمام وقتشون در خدمت مردم هم. مسئولان همراهشون هم این چنینن، قصد خدمت دارند، اما مشکلات هست، تورم هست، و این تورم انشاءالله حل شدنیست و انتظار می رود از مسئولان محترم این فرمایش مقام معظم رهبری رو بشنوند که در صدد شنیدن هستند و اجرایی می کنند اوامر ولایت را. من ضمن تبریک مجدد محضر ملت بزرگ ایران و همه شنوندگان عزیز عرض می کنم که دو بار از مقام معظم رهبری شنیدم که به صراحت فرمودند من آینده را روشن تر از گذشته می دانم. انشاءالله این آینده روشن تر از گذشته را ملت بزرگ ایران ببینم.
انشاءالله امیدواریم. خیلی متشکرم حضرت آیت الله خاتمی که فرصتتون رو در اختیار شبکه رادیویی گفتگو قرار دادید. امیدواریم که این سال 1402 انشاءالله سالی سراسر خیر و برکت برای این کشور عزیز باشه که متعلق است به آقا امام زمان.
انشاءالله
به خدای منان میسپارمتون. خدا نگهدار. روزتون بخیر. وقتتون بخیر همیهنان عزیز. گفتگوی من رو شنیدید با حضرت آیت الله سید احمد خاتمی، فقهای شورای نگهبان، پیرامون نامگذاری و الگویی که مقام معظم رهبری امسال معرفی کردن، مهار تورم و رشد تولید. روزنه بهار رو براتون آماده کردیم تو این فرصت که از رادیو گفتگو میشنوید.
روزنه بهاری.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. اولین روز فروردین سال 1402، روز از نو و روزی از نو. الهی به امید تو در این سال جدید حول حالنا الی احسن الحال. انشالله که حال خوبی در انتظار شما باشه در این سال جدید. سال نوتون مبارک باشه، عیدتون مبارک باشه. با روزنه بهاری رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. در این برنامه بنده معصومه نوازنی در خدمت شما هستم و همراه همکاران خوبم تهیه کننده سکر خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگ خانم فاطمه مختارزاده و صدا بردار خوبمون سکر خانم مرضیه میر سلیمانی. امیدواریم که شنونده امروز برنامه روزانه بهاری ما باشید. برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدی، رئیس ستاد توسعه سلول‌های بنیادی معاونت علم و فناوری هستیم. آقای دکتر حمیدی سلام و عرض ادب، سال نوتون مبارک باشه، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید به روزنه بهاری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکارانتون و همینطور عرض تبریک سال نو خدمت شما و همه مردم عزیز ایران.
متشکرم. آقای دکتر حمیدی، از سال 1401 از آغاز شروع بکنیم. سال 1401 برای سلول‌های بنیادی در معاونت شما چگونه گذشت؟ چه دستاوردهای حاصل شد؟ چه اتفاقهای خوبی افتاد؟ چه چالش‌هایی داشتید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به خصوص خدمتتون نشود که در تمام زمینه ها تقویم میشه گفت پیشرفت خوبی اتفاق افتاد. در حوزه توسعه منابع انسانی و آموزش تعداد رشته ها و مقاطعی که لازم بود فارغ التحصیلین این رشته رو تربیت بکنه گسترش پیدا کرد، هم در مجموعه وزارت علوم تحقیقات فناوری، هم در مجموعه وزارت بهداشت، همینطور در واقع مجموعه قوانین و آیین‌نامه هایی که باید بازبینی میشد در وزارت بهداشت برای توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان و بحث درمان و استفاده از محصولات ایرانی برای سلول درمانی، اینا همش آیین‌نامه هاش چند سال بود که گیر افتاده بود و مشکلات داشت که با پیگیری های ستاد و با همکاری وزارت بهداشت اون هم مشکلش حل شد که باز خوب کمک میکنه افراد بیشتری رو جذب به این رشته بشن. در حوزه شرکت های دانش بنیان به لطف خدا تعداد شرکت های فعال در این حوزه باز هم گسترش پیدا کرد، به بیش از 250 شرکت در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساخته رسیدیم. حالا این شرکت ها از شرکت های تولید کننده دستگاه های مورد نیاز تولید سلول گرفته تا در واقع ملزومات مورد نیاز مثل محیط کش، ظرف کش و غیره برای سلول، اینا هم روز به روز شرکت ها تولید بیشتر کردن طوری که الان ظرفیت خیلیشون بیشتر از نیاز کشور هستش. موردی که امسال نتونستیم خوب توسعهش بدیم در واقع کوریدور صادرات بود. الان شرکت های ما واقعا شرکت های خوبی شدن و آماده صادرات هستن. باید دستگاه مختلف کمک کنن که یه جور شرکت های ما بتونن ارتباطات بین المللیشون رو بیشتر کنن. شرکت ها به اون بلوغ رسیدن و این کار رو میتونن بکنن.
بسیار.
البته یکی از فعالیت های مهمی که امسال در حوزه سلول های بنیادی صورت گرفت در حوزه شرکت های دانش بنیان کمک به گسترش شرکت ها و محصولات شرکت های بوده که در حوزه درمان ناباروری کار میکردن که با توجه قانون جوانی جمعیت دستوری داده شده بود که در واقع از طرف مجلس که این کارهای علم و فناوریش رو ستاد پیگیری کنه، موفق شدیم تعداد زیادی تر در حوزه هم پژوهش هم فناوری و نوآوری در زمینه درمان ناباروری کار بکنیم و به انجام برسونیم، ضمن اینکه تعداد شرکت هایم که به این سمت کشیده شدن رو
بسیار عالی. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون. حالا بیشتر در بخش‌های بعدی خواهیم شنید از شما. خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم که اینجا روزانه بهاری رادیو گفتگوست. متشکریم که همین لحظه آمدید رو موج رادیو گفتگو و شنونده ما شدید، کنار ما باشید. ما داریم راجع به سلول‌های بنیادی صحبت میکنیم. ممنونم.
بانوان سرشناس ایرانی، من زهرا منفرد در این بخش با معرفی یکی از بانوان سرشناس ایرانی با شما همراه هستم.
یک زن میتونه مدیر عامل یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی بشه. از کاری که کردم راضیم و از حرفه‌ای که الان دارم بسیار خرسندم.
از جمله بانوان کارآفرین و قدرتمند در حوزه اقتصاد، اولین بانوی بنیانگذار صنعت حمل و نقل و کشتیرانی خصوصی در ایران، او اولین زن ایرانی در دریافت مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی و دریافت گواهینامه رانندگی پایه یک پس از انقلاب، زاده شهریور ماه 1337 و اولین پرزیدنت سازمان جهانی تبلیغات ایران، کارآفرین ایرانی سید فاطمه مقیمی. او ابتدا در یک شرکت حمل و نقل در بخش ترجمه و بعد در بخش کامیونداری مشغول به کار شد و بعد از آن تصمیم به کار مستقل گرفت و در سال 1363 اولین شرکت خود را به ثبت رساند و اکنون دارای مدرک دکترای بازاریابی و دکترای تخصصی کارآفرینی بین‌المللی. دکتر فاطمه مقیمی رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانان تهران. او در سال 2012 از سوی بانک توسعه اسلامی کارآفرین برتر جهان اسلام و در سال 2016 میلادی کارآفرین برتر زن در کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا و اقیانوسیه شد. اکنون زندگی نامه فاطمه مقیمی با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف به عنوان کتاب درسی تحت عنوان کارآفرینی منتشر شده است.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
این یک چکیده از روزنه بهاری است. مشکان مالوردی هستم با چکیده ای از کتاب نقطه آبی کمرنگ. نویسنده کارل سیگن، مترجم شهریار رزانیا، انتشارات مازیار، دستبندی نجوم هوافضا. نام و جرقه اولیه این کتاب به وقتی برمی گردد که کارل سیگن عکسی را در مرکز ناسا دید. نام این عکس نقطه آبی کمرنگ بود که زمین را از فاصله 6 میلیارد کیلومتری نقطه کوچکی آبی در اعماق تاریک فضا نشان می داد. چکی از کتاب، رفتارهای من، خودمهمبینی خیالی من، توهم این که یک جایگاه ویژه در عالم داریم، توسط این نقطه کم نور به چالش کشیده شده است. سیاره ما یک ذره تنهای احاطه شده در تاریکی عظیم کیهانی است. در گمنامی من، در تمامی این وسعت، هیچ نشانی از این که کمکی از جای دیگر برای حفظ من از خودمان برسد نیست. این کتاب روایت کاوشگرانه سیگن از جایگاه ما در جهان هستی همراه با عکس‌هایی است از سیاره زمین به شکل یک نقطه آبی کمرنگ. نظر خوانندگان. از اونجایی که کتاب سال 1994 نوشته شده، ممکن از نظر علمی اطلاعات جدیدی بهتون نره، ولی قلم سیگن به قدری خارق‌العاده است که آدمو مبهوت خودش میکنه. خواننده دیگری اینطور نوشته: عکسایی که در کتاب هست فوق‌العاده الهام بخشن. و خواننده دیگه که اینطور اشاره کرده: جذاب و خوندنی از یکی از دانشمندان بزرگ دنیا، سفری خیره کننده در فضا و زمان.
با روزنه بهاری در خدمت شما هستیم. این برنامه به صورت خیلی ویژه تقدیم حضور شما میشه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. امروز در اولین روز فروردین داریم راجع به دستاوردهای سلول‌های بنیادی صحبت می‌کنیم مؤسسه رویان، و افتخار دارم که به شکل تلفنی در خدمت آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، رئیس ستاد توسعه‌ای سلول‌های بنیادی معاونت علم و فناوری باشم. آقای دکتر حمیدیه، شاید شنونده ما الان داشته باشیم یا شنوندگانی داشته باشیم که برای اولین بار که راجع به این موضوع دارن میشنوند و خیلی آشنا نیستند با فعالیت‌های مؤسسه رویان. برای این عزیزان بفرمایید که این مؤسسه چه کارهایی رو انجام میده و چه خدماتی رو ارائه میده به مردم.
پژوهشگاه رویان هم مثل در واقع سایر مراکز که دارن در حوزه سلول‌های بنیادی کار میکنن، در حوزه ناباروری و سلول‌های بنیادی از سالها پیش این فعالیت رو شروع کرده. در حوزه پژوهش میشه گفت بزرگترین و مهمترین مجموعه ایرانی است که در زمینه سلول‌های بنیادی کار میکنه. و خب اگه بخوایم ریشه کارهای عمده پژوهشی کشور رو تو حوزه سلول‌های بنیادی پیدا کنیم، در واقع باید به سراغ نام رویان بریم. انقدر زحمت کشیده شده تو این مجموعه که در واقع الان یک برند بین‌المللیه. یه جوری خارج از کشور پژوهش‌های این مجموعه رو به خوبی می‌شناسند و مایه در واقع افتخار کشور هستش. به غیر خب فارغ التحصیلین این مجموعه پژوهشگاه رویان هم امروز توی کشور پخش شدن، به اضافه فعالیت‌هایی که تو دانشگاه علوم پزشکی بوده، و همین باعث شده که تعداد زیادی مجموعه‌های پژوهشی و فناوری نوآوری دیگر هم در کشور شکل بگیره و امروز در دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم هم شاهد مراکز نوآوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی باشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. بله، برای همه عزیزانی که همطور که شما اشاره کردید خیلی زحمت کشیده شده که پژوهشگاه رویان الان به این مرحله رسیده که در دنیا این پژوهشگاه رو میشناسن و از خیلی از کشورهای همسایه، همین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه مراجعه میکنن به این پژوهشگاه برای درمانهایی که بهش نیاز دارن، و خوشحالیم از این بابت و افتخار میکنیم. اینجا روزنه رادیو گفتگوست.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
معرفی مشاغل فعال در نوروز. من مهناز کیهان هستم. قصد دارم در این بخش مشاغل فعال در نوروز رو خدمتتون معرفی کنم. با من همراه باشید. از جمله مشاغلی که در روزهای نوروز به خدمت رسانی مردم مشغول می باشند، افرادی هستند که در عوارضی جاده‌ای فعالیت می کنند. مخصوصاً در جاده‌های پرتردد که در روزهای تعطیل مسافران زیادی از آن عبور می‌کنند.
حالا سختی کار که چرس کنم، خب آلودگی صوتیه، آلودگی هوا، دودودن ماشین‌های نشستنهای طولانی مدت 8-9 ساعت یعنی طرف نشسته و عرضم به حضورتون که شب بیداری های چون کار اجرایی زمستون ها بیشتر اذیت میکنه، تابستون ها بیشتر اذیت میکنه نسبت به کارهای دیگه. یا تعطیلات رسمی نداری، شما عید بسید تعطیلات رسمی همه در 15 روز میرن استراحت، شما تازه کارتان بیشتر بسه چون تو آزاده مشغول به کاری.
در آخرین بخشی که مصدق اوقات جناب آقای دکتر حمدی هستیم، افتخار داریم که اولین روز فروردین با ایشون هم کلام شدیم، انشالله که خیر باشه. از چشمنداز پژوهشگاه رویان و دستاوردهایی که سلوهای بنیادی تا به الان برای ما داشته میخوام سوال بپرسم. آقای دکتر حمیدی، شما آینده رو چگونه میبینید برای پژوهشگاه رویان، برای کارهایی که در حوزه سلولهای بنیادی در کشور ما صورت میگیره، بر تحقیقاتی که داره میشه و زحماتی که داره در این آزمایشگاه ها کشیده میشه و شاید خیلی ازش خبر ندارن؟
به حضورتون عرض شود، حقیقتش اینه که ما در زمینه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی که سه حوزه سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت است، توسعه بسیار خوبی رو تو حوزه آموزش و پژوهش، تجاری سازی و بازار و در واقع ارائه خدمات درمانی پیدا کردیم. ولی خود این علم انقدر سرعت پیشرفتش زیاده که الان از یه فازی که عمدتا سلول درمانی بود داره به فاز ژن درمانی میرسه که نیاز به سرمایه گذاری چند برابری، 10 برابری، 100 برابری شاید داشته باشه.
بله.
که تمام مراکز سلهای بنیادی و پزشکی بازساختی که در کشور تشکیل شدن بتونن خدمات نوینتر درمانی. ببینید مطالبه مردم 10 سال پیش تو حوزه پزشکی با مطالبه مردم در حوزه پزشکی تو 10 سال اندیک زمین تا آسمون فرق خواهد کرد. و لازم هستش که یک سرمایه‌گذاری بسیار زیادی بشه که اینم فن تنها با کار دولت امکان پذیر نیست، باید بخش خصوصی بیش از پیش وارد بشه، باید خیرینمون در واقع اگر میخوان کار خیر بکنن توزیع فناوری وارد بشن. واقعا دیگه ساختمون سازی و مدرسه سازی و اینا شاید در سال 1402 این طرز تفکر حتی کار خیر کردن باید عوض بشه. اینه که من خواهشم
در واقع بازنگری بشه، اگرچه که باز هم به اونها نیاز هست ولی در حوزه علم نیاز بیشتری داریم که خیرین بیان به میدان و کمک بکنن. بله. به محققین.
بله، ما الان نیاز بیشتر به تأسیس پژوهشکده و کارهای فناوری داریم تا
که میتونه در سطح کلانتر آقای دکتر در خدمت مردم باشه.
بله دقیقاً.
خیلی تشکر میکنم از شما، چه پیشنهاد خوبی و امیدوارم که حالا خیرین صدای شما شنیده باشن، مسئولین، کسی که دست اندر کار هستن و میتونن، در توانشون هست که این کارهای بزرگ رو انجام بدن. درود بر شما، امیدوارم که این سال سال پر از موفقیت باشه برای شما، برای همه همکارانتون و تندرستی در کنارش باشه و پرچم ایران عزیز ما به کمک شما محققین محترم همیشه بالا نگه داشته بشه در جهان همچنان که بوده. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسامد این بسامد بهاری به مشاغل مختلف راهکارهایی میدهد در بستر فناوری.
تکون نخور، بذار من صندلی رو بکشم اون بر. ای بابا پیچ شده.
وای پام داره میترکه.
ای وای آخه الان زایست به خاطر این زنگ بزنم 115.
یه کاری بکن منو جدا کن از اینجا.
فعلا برو درو باز کن تا من درت بیارم از اینجا.
واقعا فکر میکنی میتونم الان برم درو باز کنم؟
ای وای راست میگی. اومدم.
ای وای پام داره میترکه.
بفرمایید.
پس خانم مجبوریان کجاست؟
وای یکی منو نجات بده.
ای بابا اون چرا گیر کرده؟
اومدم گلدون آب بدم، بین صندلی و میز گیر کردم. چرا میز و صندلی رو پیچ کردین به زمین آخه؟
ای بابا آخه پیچو باز کنیم از تو جعبه رادیو میافتیم پایین.
آره راست میگه، الان یه امدادگر لازم داری.
پس خانم ردیف نسبین بسته رو پخش کن.
شما هم وقت گیر آوردی ها.
ای وای
بسته در مورد امدادگریه.
آها آها بده پخشش کنم.
بله آقای امدادیان از بچه های هلال احمر گفتن که
ای وای 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 یکی به دادم برسه.
چی شده؟
گفتن ای چی شده؟
نه من دارم میگم.
هیچی گیر کردم. وای
خانم ردیف نسب بند کفش خانم مجبوریان رو باز کنید.
چرا؟
مگه نمیخواین از اون وسط نجاتش بدین؟
بله الان.
شما امدادگری بلدی؟
یه چیزایی میدونم.
آیا یا یواش.
ای بابا آروم تکون نخور.
باز کردی بند کفششو؟
بله.
حالا کفششو در بیار.
باشه.
آیا
در بردم.
حالا آروم پاشو بیار بیرون.
چه راحت اومد بیرون؟
وای دست شما درد نکنه، داش پام له میشد.
توی این موقعیت ها نباید زیاد مچ پاتو حرکت بدی.
دست شما درد نکنه آقای سخنگو.
قربان شما.
خب در مورد بسته صوتی بگی.
بله آقای امدادیان گفتن که من یه امدادگرم که تو جمعیت هلال احمر فعال هستم و عاشق فناوریم. میخوایم ببینیم که تو این زمینه علم چه پیشرفتایی کرده.
بله یه دانشجوی ایرانی از اختراع جدیدش رونمایی کرده.
بله اینجا نوشته اختراعش یه پهپاده.
خب چی کار میکنه؟
مخصوص امدادگریه.
تا 50 متر بر ثانیه سرعتشه، تو ارتفاع خیلی بالا میتونه پرواز کنه،
تا 30 کیلوگرم بار رو میتونه حمل کنه، میشه فرستادش به مناطق صعب العبور.
تازه ضد آب و به خاطر متریال خاصش هیچ وقت غرق نمیشه و روی آب میمونه
و در آخر یه دوربین داره که میتونه محل آسیب دیده رو رصد کنه و به امدادگرای مستقر در محل کنترل منتقل کنه.
چه عالی، عجب فناوری، از هر جهت عالیه، از همه مهمتر این که ایرانیه. به به
حالی که مهمه.
من برم به آقای امدادیان این خبر رو بدم خوشحال بشه. خداحافظ.
موفق باشید.
الان یه پهپاد داشتی من کمتر آسیب میدیدم.
اینجا صعب العبوره؟
نیست.
نه
منم همینو میگم.
عجب.
به پایان اولین برنامه ویژه روزانه بهاری رسیدیم. الهی که این بهار بر دل و جان شما خوش باشه، به آرزوهاتون انشالله که برسید. امیدوارم که آزردگی ها به برکت این بهار از جسم و جانتون بیرون بشه. عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
در آینه اقوام نام برنامه‌ای است که با اعلام ساعت 10:30 از رادیو گفتگو میشنوید. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 14 ادامه دارد.
در آینه اقوام